بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، 12 اردیبهشت 95.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
على محمد و آل محمد و علی آلهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در مورد احادیث هل بود. خب در احادیث هل، سلام علیکم، شما خوب هستید؟ شما در اولین حدیثی که از احادیث هل ما داریم، حدیث مسعود بن صدقه است. خب تو این حدیث حالا یه بحث اون بودن ابیه هست یا نبودنش، اون خیلی تأثیر جدی نداره. نصف کافی تقریبا متفقن که ان ابیه داره، ولی علل قاعده ان ابیهش باید زائد باشه، همچنان که در تهذیب نیمده. تهذیب روشن نیست برگرفته از کافی باشه. با علی ابن ابراهیم شروع شده، اکثر مواردی که با علی ابن ابراهیم شروع شده از کافی گرفته شده، ولی این روایت در سیاق روایت هایی که از کافی گرفته شده نیست. اینه که واضح نیست که از کافی گرفته شده، اینه که تهذیب رو نمیشه اینجا نسخه از کافی تلقی کرد. عمدتاً بحث مسعود ابن صدقه است. من مسعود ابن صدقه خب یه رساله مفصلی در موردش نوشتم، میخوام یه سری نکاتی از این رساله رو پررنگ کنم، یعنی بعضی از روش‌های کاری که در تشخیص اینکه دوتا عنوان یکی هستن یا یکی نیستن رو روش تکیه کنم. ما دو تا عنوان که در نظرمون هست می‌خوام ببینیم که اینها یکی هستن یکی نیستن. چند مرحله بحث هست. مرحله اول اینکه آیا اینا امکان اتحاد درشون هست یا امکان اتحاد درشون نیست. امکان اتحاد وابسته به شناخت اون نقاط مختص هر یک از عناوینه. یک عنوان یه سری مشترکات دارن، دو تا عنوان یه سری مختصات. مشترکات که خب بحثی نیست، هر دوش میشه مثلا اینجا مسئله رفت، ممکنه کنیشون هم یکی باشه، لقبشون هم یکی باشه، اونا خب واضحه که بحثی درش نیست. بحث سر اون مختصاته. مختصات رو باید تحلیل کرد و طبقه بندی کرد. ما اون مختصات گاهی قد نام است، گاهی اوقات لقب است، گاهی اوقات کنیه است، گاهی اوقات نام پدر است، گاهی اوقات نام جد است. اون لقبی که هست، اون لقب که اینجا میگیم به معنی عام همه اوصافی که در مورد یک راوی به کار برده میشه هست. اون لقب هم گاهی اوقات لقبی هست که مربوط به شغل شخصه، مثل عطار، سیرفی و امثال اینها. گاهی اوقات لقبی هست که یک نسبتی رو در بر داره. حالا اون نسبت گاهی اوقات نسبت به یک مثلا کتاب ممکنه باشه. نسبت ها معمولا نسبت به قبیله، ولی گاهی اوقات ممکنه نسبت به چیز دیگری باشه. فرض کن نسبت به یک شخص خاصی باشه. فرض کن یه نفری شاگرد یک استادی هست، این شاگرد به اعتبار استاد به او نسبت داده میشه، یا مرید یک شخصی از سعدی، اتابک سعد بن زنگی به مناسبت اون خلیفه اون زمان که سعد نام بوده، اینم سعدی شده. نسبت این شکلی نسبت به یک شخص و جورای دیگه که نسبت میتونه تصویر داشته باشه. اون جایی که این به اصطلاح عامل مختص از دو سنخه، مثلا یکیش اسمه یکیش کنیه است، این اینجور چیزها احتمال اتحاد درشون معمولا مشکلی نداره. مثلا یکیشون مسعد ابن صدقه است، یکیشون مسعد ابوالحسنه. اون اینکه یه نفر ابوالحسن نام اسم پدرش بن صدقه باشه مشکلی نداره، یکیش از سنخ کنیه است، یکیش از سنخ نام پدره، اینا معمولا با هم دیگه مشکلی نداره. مشکل معمولا در عناوین اون چیزی که همسنخ هستن، عامل مختصری که همسنخ هستن. یکم اسم، اگر مثلا دوتا چیز هستن اسمشون مختلفه، یکشون اسمش حسنه یکشون اسمش حسینه، که ما میخواییم بگیم اینا یکی هستن، باید بگیم این حسن و حسین. ممکن یه نفر ممکنه هم نامش حسن باشه هم نامش حسین، این چجوری امکان پذیر هست؟ گاهی اوقات به جهت این که یکی بس تحریفاته، اون یه مرحله است، از تحریفات بگذاریم، گاهی اوقات اسمها تغییر یافته هم دیگه هستن. مثلا عباس ابن هشام ناشری و عبیس ابن هشام ناشری، عبیس مسقر عباس، میگن گاهی اوقات بعضی اسمها رو هم به صورت مکبر تعبیر میشه هم به صورت مسقر. فضل ابن عثمان و فضل ابن عثمان، این در واقع همون فضیل بوده یا فضل بوده که مثلا فضیل هم در موردش تعبیر شده. یا تو فارسی حسن و حسنک، حسنک در واقع همون حسن هست، یعنی حسن کوچک، به اعتبار اینکه گاهی اوقات مثلا یه نفر اسم پدر بزرگش رو داره، به اون پدر بزرگش میگن حسن، حسن کیا مثلا، حسن بزرگ، به نوه میگن حسنک، حسن کوچک، حسن بزرگ، حسن کوچک. اینا بنابراین ممکنه یه نفر هم حسن بهش بگن هم حسنک بگن، حسن و حسنک چیز هم دیگه باشه، یعنی یک اسم باشه، این اسم رو گاهی قد با اضافه کردن یک شیء دیگه یک تغییراتی درش داده میشه. این تغییرات از نوع تسخیر یک سریش هست، عباس، عبیس، فضل، فضیل. گاهی قد از سنخ تبدیل یک اسم به اسم عجمی، به لهجه محلی، مثل علان کلینی، علی ابن محمد کلینی، با علان، علان همون علی هست که در لهجه فارسی علان تلفظ می‌شده. همدویه با احمد می‌تواند یکی باشه، نه احمد همدویه شده باشه، احمد و همدان، اینا تبدیلای همدیگه هستن. الان این تبدیلات گاهی وقت تبدیلات مثلا یک قوم در قوم، یک لغت در لغت دیگه است، گاهی وقت اصطلاحات محلیه. مثلا بغداد و اینها خیلی وقتا کلمات اویه، مثلا عبدون، عبدالله، عبدون گاهی ها تلفظ میکردن، عبدوی تلفظ میکردن. خب اینا یه مرحله بحث، یه بحث خیلی مفصلی ما تو رجال دنبال میکردیم، بحث تغییراتی که اسمها پیدا میکردن، اسمها چه تغییراتی پیدا میکردن، توی منطقه عوض میشه، یا گاهی اوقات بحثای تبدیلات تعریب، یک اسم کاسانی یا قاشانی، کاشانی و قاسانی، شوشتری نمیدونم و تستری، اینجور تبدیلاتی که احیانا تو اسم هم ممکنه یه همچی تبدیلاتی شخص پیدا بکنه. خب این یه بحث، بحثی که یک دقیقا یکی هم، ولی تبدیلات گویشی، تبدیلات فرهنگ محلی همسال، اینا یک اسم رو به اسم دیگه تبدیل میکنه. یه مرحله دیگه یک اسم نباشه، دو تا اسمن، ولی یه اسمش مثلا ترجمه اون اسم باشه. فرض کن فضل ابن شازان و فضل ابن مسرور، ما اگر بخوایم ببینیم مثلا این یکی هستن یا یکی هستن، ممکنه طرف شازان از اسم شازان بوده، این شازان چون اسم فارسی بوده رفته توی محیط تبدیل شده به مسرور. مثلا شرح حال حافظ اسد رو میخوندم، میگن حافظ اسد چیز بوده، حافظ این اول تو مصر بوده، از چیزهای ناصر و اینها تو اونجا چیز میخونده، اینا لقبشون حافظ وحش بوده، و در اصطلاح سوری ها به اسد میگن وحش، ولی تو مصر مصوم نیست این اصطلاح. بعد چیز ناصر بهش میگه اسمت چیه؟ میگه حافظ وحش. میگه وحش اینو وحش؟ میگه که وحش هم اسده. میگه خب بگو حافظ اسد. دیگه خودش تبدیل میکنه اسمشو به اسد. از همون موقع که بر میگرده چیز تبدیل میشه به اسد. خاندارشون تبدیل میشن به خاندار اسد. این خب این تبدیلات یک اسم به دلیل این مثل هم نیستن، تبدیلات ترجمه است در واقع، یک واژه به واژه دیگه ترجمه شده. من در مورد جعفر ابن محمد ابن قولوه، جعفر ابن محمد ابن مسرور، این احتمال برام هست که قولوه یک کلمه هم باشه فارسی ترجمه عربیش مسرور باشه. جعفر ابن محمد ابن قولوه که اون خواهد میگه همون جعفر محمد ابن مسروره، این احتمال رو جدی میدونم که قولویه یا قولوه ترجمهش همون مسرور باشه و شادمان امثال اینا. چون دقیقا کلمه قولویه رو من نمیدونم، هنوز خیلی هم دنبالش هم که این کلمه چیه و از چه ماده گرفته بوده. من احتمال میدم قولویه با شنگولی که ما میگیم شادم شنگول و گول و اینا، گول به معنای شادمانی و چیز و اینها ارتباط داشته باشه و مسرور ترجمه هستم قولویه باشه. و گاهی اوقات به دلیل به خصوص اسمهای غریبی که وجود داشته گاهی اون اسمها رو تبدیل میکردن. آقای عرض کنم هادی چی بهش میگن، آقای مدیر مرسل رضوی، آقای کاظمی، گاهی اوقات بعضی اشخاصی که فامیلاشون یه فامیله غریبی بود، یکی از اصرارهایی که داشت فامیلا رو گفت تبدیل کنید. این فامیلا اگر شما بعدن یه چیزی شده، این فامیل خودش ممکنه چیز باشه. بحث تبدیل فامیل به یک فامیل دیگر رو حالا گاهی قد بعضی دوست اجتماعی تنها فامیلشو کرده فایزی نستم. خیلی من این چیزه نمیدونم چطور شده مثلا تنها خیلی برش بد بوده فایزی نستم. این هر دوی اسم چی دستن دیگه، خیلی چیز خاصی ندارن، من دیگه تفاوتی ندارن هم دو یه مدل اسمان دیگه. نمیدونم چرا چی شده، گاهی وقت مثلا یکی بهش بدلکی گفته یه چیزی در یه دلاخ خوکن به تنهایی که از تنها بلا خیزد، یه رمشه را کسی رو هم برش گونده یه دفعه داغ کرده رفته اسم عوض کرد. حالا نردم تبدیل اسم خودش یه مرحله هست که باعث میشه این اسم ها به هم دیگه تبدیل شده باشه. این تبدیل اسم ها یکی از تبدیل ها در جایی هست که به خصوص غلام ها، در غلام های تبدیل زیاد بوده. یک کسی که مولایی که غلام رو میگرفته بعد از اینکه اون اسمش عوض میکردن، خیلی مرسوم بوده در غلام ها تعویض اسم کردن، هویت جدید میخواستن به این غلام بدن، اون با اون چیز سابقش هیچگونه ارتباطی نداشته باشه. خب این یه مرحله، مرحله تعدد اسمهایی که وجود داره باید دید چه شکلی میشه اینها رو توجیه کرد. خب عرض کنم خدمت شما، یا حالا در بحث هایی که مربوط، این مربوط به اسم بود، مربوط به کنیه، مثلا اگر یک نفری یکی کنیش ابوالحسنه یکیش کنیش ابو علیه، بحث آیا یک نفر میتونسته دو تا کنیه داشته باشه؟ تعدد کنیه اینجا موضوعی هست که باعث میشه که میگیم این دو تا رو واحد کن. امکان اتحادش بر اساس قاعده تعدد کنیه است. در مورد لقب هم همین، لقب خب لقب هایی که از دو سنخ هستند در مورد امکان اتحاد معمولا مشکل خاصی ندارن. فرض کن یکیش توی یک عنوانش عطار، محمد ابن یحیی العطار با محمد ابن یحیی الاشعری، عطار با اشعری مشکلی نداره برای چیز کردن. یا محمد ابن یحیی العطار، محمد ابن یحیی الاشعری با محمد ابن یحیی القمی، اشعری نسبت به قبیله است، قمی نسبت به شهره، که یک شخصی ممکنه از جهت قبیله به قبیله اشعر منسوب باشه، از جهت بلد به بلد قم منسوب باشه. خب این مشکلی در جهت امکان اتحاد نیست. این که دقیقا این عناوین باید ارزیابی بشه، تحلیل بشه که اینا از یک سنخ هستن یا از دو سنخ هستن. معمولا جایی که از یک سنخ باشن یک نکتهی باید اینجا امکان اتحاد رو درست کنه، مثل قاعده تعدد اسم، قاعده تغییر اسم، قاعده تبدیل لفظی اسم، تحولات گویشی اسم، نمیدونم امثال این قواعد، یا قاعده تعدد کنیه، قاعده تعدد لقب، قاعده تعدد شغل. یکیش عطاره، یکیش سیرفیه. یه ممکنه یک نفر هم عطار باشه هم سیرفی باشه امثال این. یه سری نکات این چنینی هست که اینا رو باید مد نظر داشت. خب طبیعتاً در مورد قبائل، اون جایی که نسبت به قبیله هست، باید دقت کرد که این رابطه این قبائل چه شکلیه. آیا این قبائلی کشون اما مؤخص هستن؟ اگر اما مؤخص باشن خیلی خوب هست. برای فرض کنید یکیشون هاشمیه، یکیشون مثلا قرشیه. هاشمی که از شاخهای قرشه، برای این هاشمی قرشی خیلی راحت با هم بگه امکان اتحادش وجود داره. بنابراین یه مرحله بحث مهم دقیقا شناخت این عناوین مختص است. من تو رساله مسئله ابن صدقه یکی از بحث مفصلی که اونجا دنبال کردم، چند فصلم در موردش مطرح کردم، بحث القابی که در مورد اینها هست، بعضی ربعی، مسئله صدقه ربعی یا عبدی یا تعبیرات دیگه در مورد این مسئلت ابن صدقه یا مسئلت ابن زیاد وارد شده و اینها مثلا عنوان عبدی به چه قبایل منصوبه، عنوان ربی به چه قبایل منصوبه و اینها آیا با هم دیگه امکان اتحاد دارن امکان اتحاد ندارن. یه سری بحثای نسب شناختی هست که ما هست. تو اینجا یکی از بحثایی که توی شاخهای این بحث هست بحث مولویت مولا. آیا گاهی اوقات فرض کنید یکیشون ربعیه یکیشون عبدیه، آیا می شود یک نفری که از یکی از قبیله های عرب باشه مولای قبیله دیگه عرب باشه؟ مولویت در میان قبایل عرب هم مطرح باشه بوده. یک کسی که مولای یک قبیله عرب هست حتما باید عجم باشه. بحثی که صاحب قاموس رجال مطرح میکنه که المولا فی مقابل العربی، مولا باید حتما عجمی باشه. پس بنابراین کسی مولا هست که این عرب نیست، عرب نیست که این از قبایل عرب اصیل نیست. بنابراین با این طریق خیلی از بحثا رو ایشون میخواد به هم بریزه، در حالی که خب یکی از بحث رجالی مهم اینه که مولویت در میان قبایل عرب هم بوده. اصل مولویت اصلش آزاد شدگی هست، یعنی یک شخصی که ولا بیش از همه به معنای معتق هست در اصطلاحات رجالی، یعنی کسی که آزاد شده یک قبیله باشه خودش رو مولای اون قبیله میدونستن و همه کسانی که بعد از آزاد شدگی به دنیا بیایند هم مولای اون شخص آزاد کننده بوده هم مولای اون قبیله بوده. بنابراین ممکنه یک کسی که مولا تلقی میشه خودش اصلاً هیچ سابقه بردگی نداشته، ولی اگر جدش مولای یک قبیله بوده خیلی وقتها این مولویت به نوه و نتیجه و همینجور تا نسلهای بعدی هم سرایت میکرد. البته شعر سعی شده که این مولویت مقصور به آزاد شده مستقیم باشه، ولی خب فرهنگ جاهلی که بر اساس نظام بردهداری حاکم بوده این فرهنگ خیلی عریقی بوده، به این سادگی این فرهنگ نمیتونست در جامعه برچیده بشه. اینه که عملا مثلا حسین ابن سعید رو میگه مولا علی ابن الحسین. های خویی خیلی چیز هستن، میگه حسین ابن سعید ابن کی ابن کی ابن کی مولا علی ابن الحسین. آقای خویم یعنی مولا علی ابن حسین مربوط به اون جد بالاییه، در حالی که نمیتونه مربوط خود حسین ابن سعید باشه، چون مولویت به اعتبار اینکه جدش آزاد شده است. این یکی از بحثایی که تو این بحث تمیز مشترکات، توحید مختلفات و امکان اتحاد خیلی مهم هست، شناخت رابطه این بحثای ریشه‌ای در مورد ولا، نحوه ولایی که وجود داشت بین قبایل عرب بوده نبوده، چی بوده و از این بحثا. حالا تو خصوص بحث مسئلت ابن صدقه و مسئلت ابن زیاد، یک مرحله بحث در امکان اتحادش بحثای لقبه هاشه که اون خیلی بحث مبسوطی داره، من اصلا نمیخوام الان تو این جلسه واردش بشم، تو رساله مفصل بهش پرداختم که این مسئلت ابن صدقه در موارد به چه لقبه های خونده شده، مسئلت ابن زیاد به چه القابی خونده شده، این القاب امکان اتحاد دارن ندارن، امثاله این. عمده چیزی که میخوام روش بحث کنم بحث این که اسم پدر یکیشون صدقه است، یکیشون زیاده، نام پدر. خب این که دو نفر نام پدرشون صدقه است و نامشون هم صدقه است هم زیاده، اینا رو چجوری میتونیم حل کنیم؟ یکی از راه حل ها این هست که بگیم دو تا نام داشته، هم صدقه هم زیاد، مثلا بنده بوده، به خصوص رو بردگان این مطلب خیلی شایع بوده که اسمو عوض میکردن، اسمش قبلا زیاد بوده بعد صدقه شده، تعدد اسم، این یک مرحله. یه جور دیگه‌ای برای امکان اتحاد این هست که ما بگیم که یکی از این قاعده نسبت به جد، این قاعده خیلی مهم میدن اون زمان بوده، بحث نسبت به جد بوده که این قاعده رو بعضی از علمای اصولی ما به دلیل عدم آشناییش با این قاعده یه مقدار بحثا رو به شکل‌های دیگری مطرح کردن. مثلا یک کسی هست به نام علی ابن عبد الصمد، صاحب کتاب منیت الدائی در ادعیه. خب این شخص تو رده مثلا مشایخ سید ابن طاووس و این هاست، به نظرم تو رده مشایخ خودون عصر و این هاست. یه علی ابن عبد الصمدی هم داریم شاگرد شیخ صدوق. خب آقای صدر که اون علی ابن عبد الصمد شاگرد شیخ صدوق تو پسرم داشته محمد و علی، و مرحوم آقای صدر تو این محمد و علی ابن علی ابن عبد الصمد در روایت، یک از روایت های مهم باب تعادل تراجی در اخبار علاجی واقع شدن، یک از دو تا روایت مهم این بحث اینا توش واقع هستن. آقای صدر بحث مفصلی مطرح کرده، متوجه این نکته شده که این علی ابن عبد الصمد صاحب منیت الدائی نمیتونه با اون علی ابن عبد الصمد یکی باشه، اینا دو نفرن. خب چیکار کرده؟ گفته ما دو تا عبد الصمد داریم، یه عبد الصمد بالا که اون علیه پسرشه، یه عبد الصمد پایین، در حالی که این مطلب اصلا درست نیست. اون علی ابن عبد الصمد پایین نسبش موجوده، حالا آقای صدر اون زمانا نمیدونسته، علی ابن محمد ابن علی یه تلتفرد مفصلی داره، حالا دقیق یادم نیست، و با پنجشیش واسطه به اون عبد الصمد میخوره. علتی که این از باب نسبت به جد علی ابن عبد الصمد تعبیر کردن، بزرگ خاندانشون همون عبد الصمد بالا بوده، به این تناسب به اینا میگفتن آل عبد الصمد مثلا. و خب بحث نسبت به جد یه بحث خیلی مهمیه. حاج آقا تو این بحث رجال نجاشی، ابوالعباس نجاشی و اسروی که مقاله‌ای که مجله نور علم چاپ شد و بعداً هم توی جرعه زریا آمده، مفصل در مورد همین قاعده نسبت به جد و اختصار در نسب صحبت کردن و بحثای مثالهای خیلی خوبی در مورد ابن نوح سیرافی که چند گونه نام در موردش تعبیر شده به چه شکل‌های مختلف، همش ده جور تعبیر ازش شده که این تعبیرات همش به خاطر نحوه اختصار در نسب هست که در مورد این شخص هست. خب در بحث قانون اختصار در نسب، اون جدی که اون شیعی که به او اختصار میشه، یکی از دو شرط رو باید داشته باشه، یا باید یه شخص معروفی باشه، یه شخص شناخته شده ای باشه، یا باید شخصی باشه نامش غریب باشه، نامش غریب باشه. مثلا فرض کنید نام مثل فضال که خب نام غریبیه، حسن ابن علی ابن فضال، فضال جد ایناست، چون نام غریبیه اختصار در نسب رخ میداده. یا بنی طاووس، سید علی ابن طاووس، طاووس جد اینا هفتشم هشتم نامشونه، چون طاووس اسم غریبیه، چون مشخصه اسم خاصیه، اسم ویژه، این اسم ویژه باعث میشه یه چیز شبیه فامیل میشده. الان تو ادبیات عرب مرسوم اسم پدر به عنوان فامیل فرزند قرار میگیره، اینم اسم جده اون چندومی هم به عنوان فامیل برای معین نوه قرار میگیره. یه جور این بحث غریب بودن، یه جور دیگه مشهور بودنه. مثلا در مورد ائمه اواخر علیهم السلام، همه این ائمه رو با ابن الرضا تعبیر میکردن، تو کتاب تاریخی ابن رضا خیلی تعبیر. علتش چیه؟ علتش اینه که امام رضا به خاطر قصه ولایت عهدی بسیار در جامعه اشتهار پیدا کرده بوده، اونم با تعبیر رضا، چون ار رضا شعار بنی العباس بوده دیگه، با ار رضا من آل محمد و همسال اینها مثلا قیام کرده بودن. رضای خصوصیت خاص داره در مورد اسم امام رضا، جنبه سیاسی و آمال و آرزوهایی که بن العباس داشتن و با اون افراد رو تحریک میکردن، به اینکه ما میخواییم به خلافت الرضا من آل محمد برسیم. خب طبیعتا این باعث میشده که با تعبیر ابن الرضا تعبیر بکنن، مثلا امام هادی، امام عسکری، همه اینا رو بهشون ابن الرضا تعبیر کنن به خاطر اشتهاره، یعنی اینقدر کلمه رضا غرابتش اهمیت اون چاینه، حتی غریب هست اثباتن رضا، اینقدر هم چیز نیست، ولی عمدهش بحث اشتهار امام رضا مطرح بوده، خیلی خوب مشهور بوده و چیز بوده. قاعده اختصار در نسب عمدتاً این هست که اسمهای غیر مشهور، معذرت میخوام، اسمهای مشهور حذف میشده و اکتفا می شده به اسمهای غریب. مثلا ببینید شیخ صدوق اسمش محمد ابن علی ابن حسین ابن موسی ابن باقویه، ببینید تو این اسما باقوی از همشون غریب تره، به خاطر همین شیخ صدوق محمد ابن باقویه خیلی وقت کنه، محمد ابن باقویه کنه. گاهی اوقات مثلا اسم پدرش هم می آوردن محمد ابن علی ابن باقوی، به دلیل اینکه خود علی ابن باقوی پدر شیخ صدوق هم یه شخصیت برجسته‌ای بوده، محمد ابن علی ابن باقوی هم علی هم بهش اضافه می کرد. مثلا ابن قلوی گاهی اوقات جعفر ابن قلوی می گفتن، گاهی اوقات جعفر ابن محمد ابن قلوی می گفتن، در حالی که قلوی جد پنجم ششم میشه همسال اینها. به هر حال اون چیزی که در قاعده اختصار در نسب مطرح هست، ذکر اسمهای غریب هست و حذف اسمهای مشهور. تو مسائل ابن صدقه و مسائل ابن زیاد هم این مطلب احتمال داره، ما بگیم که مثلا اسمش مسائل ابن صدقه ابن زیاد بوده، صدقه حذف شده به جد نسبت داده شده، یا مسعد ابن زیاد ابن صدقه بوده، این امکان وجود داره. ولی یه نکته اینجا وجود داره، کل این بحث امکان اتحاد، گاهی اوقات ما امکان اتحاد رو به وجهی توجیه میکنیم که خود همون وجه مستبعد این احتمال میشود، مثلا در همین مسئله ابن صدقه، اگر ما امکان اتحاد رو به نسبت به جد توجیه بکنیم، یه قرابت اینجا وجود داره. اون اینه که در قاعده نسبت به جد اسمهای مشهور حذف میشن، صدقه و زیاد هر دوش غیر مشهورن. چه حالا مسئله ابن صدقه ابن زیاد بوده صدقش حذف بشه، چه مسئله ابن زیاد ابن صدقه بوده زیادش حذف بشه، اینا زیاد و صدقه یک اسمهایی هستن که غریب هستن هر دوشون و حذفشون یه مقداری خالی از فراوت میشه. مگر بگیم که اون صدقه شخص معروفی بوده، به جهت معروفیت شخصیتی یک صدقه معروفی بوده، مسئله ابن زیاد ابن صدقه مثلا نسبت به اون جد نه به خاطر غرابت اسم هاست، به دلیل اشتهار اون صدقه جد این بوده که اینو میگفته مسئله ابن صدقه، یعنی مسئله یکی از آل صدقه است. یا برعکس زیادش معروف بوده مسئله ای که از آل زیاد است، امثال اینا. ولی نه اون، یعنی یه موقع توجیهش رو ما از اون جهت میگیریم که چون اسمای غریب بوده اکتفا به اسمای غریب کردیم، اسمای مشهور رو حذف کردیم. خب این تو مسئله ابن صدقه و مسئله ابن زیاد به راحتی قابل تطبیق نیست. مثلا اگر مسئله ابن علی و مسئله ابن صدقه بود خیلی راحت بود، چون میگفتیم مسئله ابن علی ابن صدقه بوده، علی چون اسم مشهور بوده علی رو حذف کردیم، خیلی راحته. این کمان که مثلا محمد ابن علی و محمد ابن باوی که هر دو تعبیر از شیخ صدوق باشه هستن، اینها خیلی راحت اینا امکان اتحادشون. محمد ابن علی ابن باوی بوده، علی رو حذف کردیم به علت مشهور بودن. اینه که ما در واقع امکان اتحاد رو که درست میکنیم باید حواسمون جمع باشه که گاهی اوقات همین وجهی که امکان اتحاد رو درست میکنه، همین وجه در مرحله بعد که بررسی قرائن اتحاد و قرائن عدم اتحاد هست، ممکنه به عنوان قرائن عدم اتحاد تلقی بشه، به دلیل اینکه این پدیده یک پدیده نادری هست. مثلا ببینید، ما این که میگیم یک نفر ممکنه دو تا اسم داشته باشه، دو تا اسم داشته باشه، اصل تعدد اسم چقدر زیاده؟ آیا اینقدر زیاده هست که ما به راحتی بتونیم بهش ملتزم بشیم؟ ممکنه یه موقع تعدد اسم بگیم خود تعدد اسم خیلی ولی امکان داره، ولی زیاد اتفاق نمیفته. به تعدد کنیه، آیا تعدد کنیه خیلی زیاده که یک نفر دو تا کنیه داشته باشه؟ بنابراین ما این نکته رو باید توجه کنیم که اون نکته‌ای که با اون نکته امکان اتحاد دو عنوان رو درست میکنیم، اون نکته چقدر امر طبیعی و راحتیه یا خودش امر غریبیه. بنابراین این خیلی نکته مهمیه در این بحثا، که توجه به این که ما امکان اتحاد رو از چه طریق و روشی و با اساس بر اساس چه قاعده‌ای درست کردیم، و اون قاعده یک قاعده شایعه یا قاعده نادره، نحوه کاربرد اون قاعده رو باید دقیقاً. مثلا همین اختصار در نسب عرض کردم، اگر اسمای غریب نبودن، اون مثلا یکشون اسمش شایع بود یکش اسمش غریب بود، خیلی راحت بود، چون اختصار در نسب در جایی که به حذف اسمای شایع خیلی چیزه، و به طور طبیعی هم مثلا محمد ابن علی و محمد ابن باوی اگر بود، اگه میخواییم ما اینا رو اتحاد کنیم میگیم محمد ابن علی ابن باوی بوده ها، نه محمد ابن باوی علی. ایش وقت باوی رو حذف نمی کنن، اقتصار کنن به علی، اون علی به هر حال باوی اسم خیلی خاصیه. امثال اینا، اینه که اینا رو یه مقدار باید تو این بحث ها حواس انسان جمع باشه که چی کار میخواد بکنه. حالا اینو توجه کنید،
اسم لقب نبوده.
آها اینم یادم رفت اینو بگم. یکی از نکاتی که در این بحث هم هست، بحث این که تحلیل حقیقت این چیزها، آیا صدقه اصلا اسمه؟ گفتم این بحث که اینا از چه سنخی هستن. گاهی اوقات بعضیا نیاز بررسی هویتی داره. اگر یکیشون اسم باشه یکیشون لقب باشه به راحتی دیگه اینا چیز میشن، به اصطلاح وحدتشون درست میشه. ما عوامل اختلاف دو عنوان رو اول باید طبقه بندی کنیم. برای طبقه بندی کردن باید خوب بشناسیمش. گاهی اوقات کامل نمیشناسیم، ولی امکان این که، یعنی ممکنه اسم باشه ممکنه لقب باشه، همینی که دائر بین، یعنی دوران امر بین دو سنخ مختلف باشه امکان اتحاد رو میاره. یکی از چیزها در مورد محمد مسعود بن صدقه زیاد همین است که مثلا زیاد لقب باشه صدقه اسم باشه، وقت باید تحلیل کرد که اصلا زیاد و صدقه به عنوان لقب آمدن، اینا اسم بودن که شایعه، هر دوشون اسمایی هستن تو کتابای نسب و تو کتابای چیز به عنوان اسم مطرح هستن. طبیعتا باید مراجعه کرد به جاهایی که این اسمها رو تحلیل میکنن، این عنوانها رو اسم تعبیر میکنن، این عنوانها رو تحلیل میکنن، اسم است لقب است. کتابای مثل تاج العروس، کتابای ضبط، کتاب ضبط این مطلب هست، مثلا میگن صدقه لقبون، زیاد لقبون. تو کتابای لغت تاج العروس از همه اینها برای شناخت چیزا بهتره، چون خود قاموس هم نیمه اعلام داره، تاج العروس هم که شرحشه به اصطلاح از همه اینها بهتر هست برای این جهان. حالا ادامه این بحث رو فردا در نشی مقداری توضیح میدم. الله صلی الله علیه و آله. عبدالله سلیمانی هم، من بیشتر میخوام جنبه های روشی این بحث رو دنبال کنم، اوناشو دیگه